أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه وأفزله محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران را گرامی می‌داریم و ایام صوف و ماتم سالار شهیدان و اهل بیت وحی و عصمت سلام الله علیهم اجمعین را عرج می دهیم. امیدواریم همه ما مشمول ادعیه زاکیه ولی از ارواح ناپدا قرار بگیریم. برنامه های روز پنجشنبه بخشی به شرح نهج البلاغه اختصاص دارد، بخشی هم به تبیین اخلاق و مراحل اخلاق و فلسفه اخلاق و شؤون اخلاقی. در قسمت اول به کلام و خطبه 218 نهج البلاغه رسیدیم. در نوبت های قبل به عرضتون رسید که این بخش های 217، 218 و مانند آن گوشه از اون نامه مفصلی است که وجود مبارک امیر المؤمنان سلام الله علیه برای مردم می نوشت که روزهای جمعه در مراسم نماز جمعه خونده بشود. اون نامه تقریبا در حدود 30 صفحه است. بخشی از اون نامه در خطبه ها آمده، بخشی از اون نامه در کلام آمده، بخشی از اون نامه در نامه های نهج البلاغه آمده. این چنین نیست که همه اینها یک جا در نهج البلاغه آمده باشد. گاهی مرحوم سید رزین فرمود من خطبهی، گاهی فرمود من کلامهی. هر از اون نامه خیلی مفصل است، یعنی در جلد پنجم تمام نهج البلاغه 7 جلدی از صفحه 260 تا صفحه 330 اختصاص به این دارد. 70 صفحه مربوط به این است. این 70 صفحه تقریبا 30 صفحه یا 35 صفحه سخنان حضرت و نامه حضرت است. 30 صفحه یا 35 صفحه پانوشت منابع این نامه است. در جریان جنگ جمل وجود مبارک است امیر به این صورت فرماید که این طلحه، زبیر، کسانی که ناکسان عهد و پیمان خلافت ولایت من بودند، اینا از مدینه بیرون رفتند، در بصره این فتنه را به پا کردند. فقدموا على امالی و خزان بیت مال المسلمین الذی فی یدی. اینها خروش کردن، در بصره آشوبی به پا کردن، هم کارمندان و کارگزاران مرا آسیب رسوندن، هم بیت المال را غارت کردن. طلحه و زبیر وقتی وارد بصره شدند، در بیت المال را باز کردن، گفتن ما به مقصد رسیدیم. ولی وقتی وجود بارگه هستمی در بیت المال را باز می کرد، می فهمد غرزی غیری. و هفته یک بار هم بعض این که این اموال را تقسیم کرده بود، بیت المال را جارو میکرد و دو رکعت نماز شکر میگذاشت که خدا را سپاسگزارم که دستم به اموال بیت المال دراز نشده است. این علی کجا و اون طلحه و زبیر کجا؟ فرمود بیت مال مسلمین را غارت کردن و شورش کردن و آشوب کردن. علی اهل مصر، این کلمه مصر در قرآن به کار برده شد، در جای دیگر هم در خطبه هم به کار برده می شود. مصر به اون نام کشور مخصوص که باشد این غیر منصرف است، و اما اگر مصر به معنی شهر باشد منصرف است. در قرآن می بینید این کلمه مصر گاهی منصرف است اعراب می گیرد، گاهی منصرف است نیست و اعراب نمی گیرد. اینجا فرمود علا اهل مصرن، منظور شهر بصره است. فرمود اینا شورش کردن بر اهل مصری که کلهم فی طاعتی و علا بیعتی، همه اینا خلافت مرا پذیرفتن، با من بیعت کردن و مسلمانان بیگناه بودن. این آشوبگرا شتتو کلمتهم، بین اینها اختلاف ایجاد کردن، باعث تشتت و تفرق اینا شدن. و افسدو علا جماعتهم، انسجام و اتحاد اینها را از بین بردن، بر اینها غارت تحمیل کردن. و وثبوا علی شیعتی، وثوب یعنی حمله تهاجم، اینا بر پیروان من حمله کردن، که کلمه شیعه را وجود بارکه است تعمید در باره پیروان خود بکار برده است. اینا وثوب کردن، حمله کردن، جهیدن بر پیروان من. فقتلوا طائفه منهم، قدرن روی مکر و حیله در کشتن. و طائفتون از جعلا اسیافهم، یه عده هوشمندانه از فتنگرا با خبر بودن، اینا هم دست به اسلحه بردن، قیام و سلحانه کردن، مبارزه کردن تا شهید شدن. فزاربو بها حتی لغو الله صادقین، این اصحاره خطبه 218 است. در 219 که اون هم چند سطر بیش نیست، در جریان جنگ جمل وقتی وجود مبارکه است امیر به کشته طلحه و عبدالرحمن ابن عطا ابن اسید رسید، در باره طلحه این جمله فرمود: لقد اصبح ابو محمد به هذا المکان غریبا، یعنی طلحه در اینجا تنها افتاده چون در بین کشته ها بود. اما والله لقد كنت اكره ان تكون قريش قتلا تحت بطون الكواكب، من مائل نبودم که هیچ فرد قریشی زیر ستاره های آسمان در شب ها اینجا بیفتن. ما اصلا به این کار راضی نبودیم، یک شورشی بود که اینا بر ما تحمیل کردن. ادرکت وتری به وستی، هر دو صحیح است، یعنی من خونبهای خودم و تلاش و کوششی که باید از بنی عبد مناف بگیرم گرفتم. اما و افلتتنی اعیان و بنی جمع، افلته یعنی گریخت، بزرگان بنی جمع وقتی دیدن ما قیام کردیم آماده برای دفاعیم، اینا گریختند و فرار کردند. لقد اطلعوا اعناقهم الى امر لم يكونوا اهله، اینا گردن کشی کردن، سر کشی کردن، اعتراض کردن، کاری خواستن انجام بکنن که اهلش نبودن. اطلعوا اعناقهم الى امر که لم يكونوا اهله فوقسوا دونه، وقس یعنی شکستن، گردن شکسته شدن، قبل از رسیدن به مقصد گردن شکسته شدن. این ترجمه کوتاهی از کلام 218 و 219 نهج البلاغه است که از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم پایان امور همه ما را به خیر ختم فرماید. اما جریان اخلاق، مسئله اخلاق، گاهی سوال میشود که رابطه اخلاق با دین چیست؟ رابطه زبانشناسانه اخلاق با دین چیست؟ یک. رابطه هستی شناسانه اخلاق با دین چیست؟ دو. رابطه معرفت شناسانه اخلاق با دین چیست؟ سه. رابطه روانشناسانه دین با اخلاق چیست؟ چهار. و تعهد اخلاقی یعنی چه؟ این پنج. این سوالهای پنجگانه و امثال اونها در اثر آن است که اخلاق برای خیلی ها روشن نشد که اخلاق چیست. چون روشن نشد که اخلاق چیست، رابطه اخلاق با دین برای اینها روشن نیست. و چون اخلاق جزء علوم جزئی است نه جزء علوم کلی، علوم کلی مربوط به جهان است که در جهان چه خبر است. میگن این جهان بینی است. ما تا جهان بینی شفاف و روشنی نداشته باشیم، پند اخلاق هم برای ما روشن نمی شود، قهرن رابطه اخلاق با دین هم معلوم نخواهد بود، مسئله چرایی اخلاق، چگونگی اخلاق، از چرا متخلق باشیم، چرا باید متخلق باشیم، همیشه سوال هست. اما اگر یه توضیح کوتاهی درباره جهانبینی و انسان و آینده انسان ارائه بشه، چنین که در نوبت‌های اسبق ارائه شد، بسیار از این سوال‌ها پاسخ خودش دریافت می‌کند. بر اساس جهانبینی، این عالم طبیعت مسبوق به عالم دیگه است، یک، ملحوق به جهان ابد است، دو، ما یه حلقه در وسط قرار داریم، ما یه مسافری هستیم در بین راه، آغاز ما جای دیگر است، انجام ما هم جای دیگر. ما با مردن نمی پوسیم، با مردن از پوست به در می آییم. یه وقت انسان طبیبانه مرگ را توجیه می کند، یه وقتی حکیمانه مرگ را توجیه می کند. یک طبیب حسگرای تجربه رو وقتی از او سوال کردید که چرا این شخص مرد، حرف می زند که دیگران او را به شعر در آورده بودند. جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. از افراد عادی سوال بکنید که چرا فرون شخص مرد، تمام جواب را متمرکز میکنن که این دستگاه بدنش درست کار نمیکرد، حالا یا قلبش از کار افتاد یا کلیش از کار افتاد یا دستگاه گوارشش آسیب دید. چون این خانه ویران شد، صاحب خانه خانه را ترک کرد. جان قصد رحیل کرد، گفتم که نرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. چون بدن فرو می آید، من ناچارم برم بیرون. اما وقتی از حکیم سوال کنید که چرا انسان می میرد، می گوید چون این شخص خانه نو و شهر نو و بلد نو و منطقه نو را انتخاب کرد، اونجا را ساخت، این خانه کلنگی شد، دیگه به این خانه توجه نمی کند. چون او می خواهد برود، خانه فرو می ریزد، نه چون خانه فرو می ریزد صاحب خانه می خواهد برود. اون نگاه حکیمانه با این نگاه طبیبانه خیلی فرق است. همه ما این طوریم، چه بد چه خوب، ما جای دیگری یه خانه دیگری می سازیم، به اون خانه علاقه مندیم، چه خانه خوب چه خانه بد، چه خانه روشن چه خانه تاریک، هر کسی خانه ای که ساخت به او دلبسته است. چون به اون خانه دلبستیم و عازم رفتنیم، این خانه کلنگی می شود و فرو می آید. انسان مظهر ذات اقدس اله است در کارهای فراوان، اما تو بحث اخلاقی در سه کار مظهر خداست، یکی در طب، یکی در معماری، یکی در هنر. ما اگر همین بدن بودیم که در تالار تشریح خلاصه می شود، روحی در کار نیست، حقیقتی در کار نیست، همین بدن است که یک متفکر مادی او رو می پندارد. اما اگر گفتیم انسان یه حقیقتی دارد به نام روح، یه بدنی دارد که این بدن ابزار کار اون روح است، این روح گاهی زنده است گاهی مرده به تعبیر قرآن کریم، گاهی سالم است گاهی مریض، گاهی سست است گاهی مستحکم، گاهی زیباست گاهی زشت، ما این روح را با اون بدن مناسب آینده خود باید کاملا بسازیم، یعنی یه حیات پیدا کنیم، سلامتی پیدا کنیم، استحکام و استواری پیدا کنیم و زیبایی. ما که این بدن را رها کردیم در برزخ که بی بدن نیستیم. منظور از قبر همون برزخ است، نه این گوداری که در گورستان ها هست. این لاشه را تو این گودال میذارن ولی ما وارد برزخ میشیم. البته در قیامت دوباره با همین بدن بر میگرد، اما ما وارد برزخ میشویم. یعنی این روح که این بدن را رها کرد قبل از این که این بدن را به گورستان ببرن تو اون چاله دفن کنن، ما وارد اون قالب و بدن برزخی شدیم، همراه با این جنازه هم هستیم. میبینیم کی میاد کی میره، کی مشغول قرائت قرآن است، کی مشغول فاتحه است، کی حرف عادی میزنه. اگر خدای ناکرده یه انسان تبهکار باشیم، اصرار بکنیم، استدعا بکنیم آرامتر ببرید، یه عده بیشتر بیان ذکر بگن، لا اله الا الله بگن، مشکل ما حل بشه. اگر انشاءالله وارسته باشیم میگیم شتابان و عجل ما رو به مقصد برسانیم. روح کاملا میبینه که کی به تشییع آمده، کی نماز بخونه، کی میخواد دفن بکنه، کی تلقی میکنه، کی ذکر میگه، همه اینها رو میفهمه. ما بعد از این که مردیم این بدن سرد شد، وارد اون بدن میشدیم. اون بدن را باید با طب یه بدن سالم و خوب تربیت کنیم، بسازیم، یک معماری کنیم با استقامت و استواری که برای همیشه بخواد بمونه، دو و زیبا بیافرینیم، سه بعضی ها معاذ الله به بدن حیوان منتقل میشن. از باب نسخ و رسخ و فسخ و مس نیست، حیوانیت را خودشون میسازن، در قیامت هم به صورت حیوان محشور میشن. کسی که کارش جز درندگی و شهوت چیزی دیگر نیست، این حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه، هنوز از قوه فعلیت نیامده مرد. خب این در قیامت به صورت انسان که محشور نمیشه، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، هم جناب زمخشری نقل کرده، یعنی هم علمای شیعه نقل کردن، هم علمای سنی نقل کردن. در ذیل آیه فتعتون افواجا اونجا فرمودن ادی به صورتهای گوناگون در میان، ده صورت رو نقل کردن، هر دو گروه از وجود مبارک پیغمبر نقل کردن. در روایات با هم هست که بعضیا به صورتی در میان که یه سر اندهال غیرده، بوزینه پیش اینا خیلی زیباست. به ما هم گفتن وقتی نماز میخواد بخونید، وضو میگیرید، هنگام شستن صورت این مضمون رو که از آیه گرفته شده است بخونید: اللهم بیض وجهی یوم تعیض فیه الوجود، اللهم لا تسود وجهی یوم تسود فیه الوجود. روزی که صورت ها سیاه میشه صورت من رو سیاه نکن، روزی که صورت های سفید میشه صورت من رو سفید بکن. پس ما باید خودمون زیبا بسازیم. بعضی ها بسیار بدمنظرن، بعضی ها بسیار یوسف گونن، با جمالن، با جلالن، زیباست. ما این ستا کار را باید انجام بدیم: یکی طب، سلامت خود را در آینده تامین کنیم، دوم معماری و مهندسی که استواری و استحکام را تامین کنیم، سوم زیبایی و هنرمندی. خدای سبحان این کارها را خودش بالاصاله کرده، یک به بعضی از انبیا به عنوان معجزه داد، دو به همه، به همه یعنی به همه، به همه ما تکوینا اجازه داد، منتها در حیطه خودمون این سه، به اونها اجازه داد در راه صحیح، به ما اجازه داد چه در راه صحیح چه در راه باطل. می‌فرماید به این که اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. غزالی میگوید من نتایج نصایح 40 سالم را با این شعر جناب فردوسی ببینم هماهنگ بکنم، نیست. که جناب فردوسی که از بزرگان علمای شیعه است میفرماید انسان شب و روز که داره کار میکنه، یا دارد این درخت پرتیغ را آبیاری میکنه، یا داره پرنیان بافی میکنه. خب اونها که در شمال زندگی میکنن میدونن که بعضی از درختها هستن که کارشون فقط تیغ سازیه، هیچ میوه‌ای ندارن، فقط تیغ. دیگران اگر در شمال یا کنار جنگل و سندی برن این حرفا رو نقل شنیدن. قتاد یه درختی است که فقط کارش تیغه، هیچ میوه‌ای ندارد مگر تیغ. و بعضی ها کارشون فقط تیغ زنیه، بد گفتن است، اهانت کردن است، سرقت است، خیانت است، همه را تیغ زنیه. بعضی ها کارشون پرنیان بافیه. مرحوم حکیم فردوسی میگد اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. خدای سبحان اون سه تا کار را مستقیما کرد. به خلیفهش وجود مبارک عیسی اجازه داد به عنوان معجزه انجام بدهد، به همه ما اجازه داد در حیطه به حوزه خودمون این کار را بکنیم. اما کار خدا فهو من انسان را خلق کردم، فهزا سویته و نفخت فیه من روحی فقهو لا ساجدین. فرمود من انسان را وقتی خلق کردم، تسویه کردم و در روح دمیدم، ملائکه مأمورن سجده کنن. نه اینکه معاذالله نظیر این سرامک های دستی یا مجسم های دستی، مجسمه ساخت درش روح دمید. انسان را که تسویه کرد یعنی ظاهر و باطن، دستگاه ریه و روده، دستگاه قلب و کلیه و کبد، دستگاه گوارش، دستگاه مجاری ادراکی، مجاری تحریکی، این مجموعه را آفرید. بعد نفخت تو فیه من روحی. وجود مبارک عیسی مسیح که معجزه داشت، اینی اخلق لکم من الطین هیئت طیر و انفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله. اینطور نبود معاذالله که نظیر سرامیک و مجسمه از گل یه پرنده درست بکند بعد بدمد او بشه حیوان. که نخیر، دستگاه گوارش میداد، قلب میداد، ریه میداد، روده میداد، کلیه میداد، کبد میداد، مجاری ادراکی میداد، مجاری تحریکی میداد، بعد به اذن الله میدمید. همونطور که ذات اقدس را فبون نفخت تو فیه من روحی، عیسی مسیح هم به اذن الله دم مسیحا، یعنی این اینی اخلقو لکم من تینه که هیئت تیره بی ازن الله. همین دوتا کار را که خدا بالاصاله داشت، بعد به مسیح سلام الله علیه به عنوان معجزه داد، به همه ما داد. فبود این بدن برزخی را خودت باید بسازی، موجا قالب تراشی نکردی. میخوای سالم باشی، الا من ات الله به قلب سلیم، خودت باید سالم باشی. وگرنه فی قلوبهم مرضان بود فزادهم الله مرضان میشه. مگر نمیخواد شما قلب سالم داشته باشی؟ خب راه ابراهیم خلیل رو برو که جا ربه به قلب سلیم. روزی هم که لا ینفع بال ولا بنو الا من اتى الله به قلب سلیم، این سلامت قلب رو ما خودمون بسازیم، محکم و مستحکم باشیم که فشار قیامت، تامه قیامت بر ما تحمیل نشود، ما بتوانیم اون روز اون سختی را تحمل کنیم. این زلزلت ساعت شیعون از این بتوانیم تحمل کنیم، این را مستحکم بسازیم، بشه بنیان مرسوس و زیبا باشیم. ما میتوانیم معاذالله خودمون را به صورتی بسازیم که یحسن و اندهال قرده، و بتوانیم خود را مستحکم بسازیم. این میشه اخلاق. ما چرا باید اخلاق داشته باشیم؟ اینا خیال کردن که اخلاق یه چیز قراردادی است. خیر، اخلاق تو متن پیز هستی ما راه دارن. اخلاق گوشه از دین است. دین یه سلسله عقاید آورده، یه سلسله احکام آورده، یه سلسله اخلاق آورده، یه سلسله حقوق آورده، که اخلاق از یک نظر بخشی از بخش‌های دین. این یعنی مطلب. مطلب دیگر این است که دین در منغول خلاصه نمی شود. تو بحثای قبلم خلاصش گذشت که دین مجموعه عقاید، اخلاق، احکام فقهی و حقوقی و مانند آن است. اینو میگن دین. این اصل اول. الدین ما هو، اینا قوانین رو میگن دین. دین غیر از تدین است. یه کسی که قبول کرده میشه متدین، یه کسی که نکول داره میشه کافر. حالا یا قبول یا نکول، ولی دین ایناست. این مجموعه قوانین رو میگن دین. پذیرش این قوانین میشه تدین، میشه ایمان. پس ایمان و تدین وصف انسان است، دین مجموعه قوانینه. این اصل دوم. اصل سوم این است که این مجموعه قوانین را کی باید وضع کنه؟ خدا. خدا یعنی خدا. به هیچ وجه غیر خدا در تدوین این قوانین دخیل نیست. عقل معزول محض است. مبادا کسی خیال کند بعضی از قوانین عقلی است. چون عقل یه چراغ خوبی است، یه نورافکن خوبی است، یه قمر خوبی است، یه شمس خوبی است. از آفتاب کاری ساخته نیست. ما یک سراج داریم، یک صراط. صراط یعنی راه را خدا تنظیم میکنه. یه چراغی به ما داد که ما این راه را ببینیم، نه که عقل قانون وضع میکنه. عقل قانون میشناسه. کل نظام مخلوق خداست، انسان مخلوق خداست، پیوند انسان و جهان مخلوق خداست. چی میمونه که عقل وضع کنه؟ منطقه عقل یه چراغ قوی و نورافکن خوبی است که این اضلاع سگانه مثلث رو میفهمه. خدا هست، جهان را آفرید، انسان را آفرید، راه انسان و جهان را تنظیم کرد. همین چی باید بکنیم را چراغ نمیگوید. چراغ خبر میدهد که اگر این راه را رفتی میشه تیغ پروری به تعبیر حکیم فردوسی و آبیاری کردن درخت پرتیغ. هی با زبان آبروی رو بردی، هی با زبانه قلم دروغ گفتی، هی تهمت زدی، هی افترا زدی، این خار به اون صورت در میاد. یه وقت نرم رفتاری بودی، عدل رفتار بود، حسن رفتار بود، احسان نثار و ایثار داشت، میشه فرنیان. خب بنابراین عقل جز چراغ کار دیگری نداره. صراط یعنی راه را او آفرید بود، انهازا صراطی مستقیما. به ما عقل داد که این چراغ درون است تا راه را ببینیم. قرآن و روایات بر ما فرستاد که اونها چراغ قوی هستند، این راه را به ما نشون میدن. مهندس این راه فقط خداست. بل اصاله این راه را از راه وحی به انبیا فهموم، بعد به بشر عقل داد و فطرت از درون، کتاب و سنت داد از بیرون، ظواهر آیات و روایات نورافکن قوی یعنی راه را به ما نشون میدن. عقل و فطرت نورافکن قوی درون راه را به ما نشون میدن. بنابراین اصل اول این است که دین چیست؟ مجموعه قوانین، اعتقادات و اخلاق و فقه و حقوق. اصل دوم این که تدین چیست؟ پذیرش این دینه. اگه کسی قبول کرد میشه متدین، نکول کرد میشه کافر. اصل سوم این است که منشأ هستی شناسی دین چیست؟ خداست که این الحکم و الا لله، به هیچ شریک هم نداره. اصل چهارم منبع معرفت شناسی دین چیست؟ ما از کجا بفهمیم خدا این قوانین وضع کرد؟ مستقیما از راه وحی. تنها کسی که در جهان میفهمد خدا چی فرمود انبیا و اولیا هستند. پنجم ما که پیغمبر نیستیم از کجا بفهمیم که خدا به انبیا چی گفت؟ به ما عقل داد به نام چراغ درون، فرهنگ و ادبیات داد به عنوان لسان و نقل از بیرون. این ادله نقلی مثل ادله عقلی دو تا جناحن، دو تا شراغن که ما میفهمیم انبیا از خدا چی آوردند. دلیل عقلی و دلیل نقلی چراغ است نه صراط. اینا به ما نشون میدن که انسان یه موجود ابدی است، باید خودشو بسازه. خب اگر یه موجود ابدی است، بزرگان هم از حس استفاده کردن هم از حدس. حس را خیلی ها بهره میبرن، اما حدس نصیب افراد اوحدی است. در حکمت مشاء یه حدسی زده شد، در حکمت اشراق اون حدس تکمیل شد، در حکمت متعالیه اون کامل کامل تر میشود. در حکمت مشا مرحوم بو علی ابن سینا گفت ما برای اینکه ثابت کنیم غیر از بدن چیزی دیگر هم هست، اگر فرض کنیم در یه هوای آزادی معلق بین الارض و السما باشه، هوا هم معتدل باشد، نه گرم باشد نه سرد، ما به هیچ جا تماس نداشته باشیم که چیزی رو احساس کنیم و درک کنیم، از همه جا و همه چیز غافلیم ولی از خودمون غافل نیستیم. این که میگم من، از این من غافل نیستیم. ما تمام اعضا و جوارح را به من نسبت میدیم، میگیم دست من، پای من، سر من، قلب من، روده من، امعاء من. این من غیر از اعضا و جوارح است. اون من را در اون حال تلق میبینیم، زیرا از همه اعضا و جوارح غافلیم. اگر کسی دفعتاً یه همچه وضعی داشته باشه، خلق بشود، هیچ اطلاعی از اعضا و جوارح ندارد، اما هویت او پیش خود او روشن است. این معنا را که مرحوم بوعلی در نمط سوم اشاراتم بیازه کردن، در تلویحات شیخ اشراف شفافتر شد. گفت ما چون خودمون را در این حال میبینیم، نه تنها معلوم شه هستیم، معلوم شه مجردیم، زیرا با علم شهودی خودمون رو میبینیم نه علم حصولی، با غفلت از همه اغیار خودمون رو میبینیم، معلوم شه مجردیم. اگر ما از راه حس و تجربه میدیدیم که باید علم حصولی باشه، چون از راه علم حضوری خود رو میبینیم، معلوم شه مجردیم. تمام تلاش و کوشش جناب شیخ اشراف در تلویحات اینه. همین ابن کمونه معروف که تلویحات رو شرح کرده، این رو شکوفا کرده، باز کرده، همین برهان مرحوم بوعلی را برای تجرد روح کمک فراوانی به معنی کرده و حل کرده. اگر این وارد دالان نهایی حکمت، یعنی حکمت متعالیه بشه، از اون میشه بهره گرفت که الناس فی وحدتها کل القوا، ما برای همیشه هست. اخلاق برای آن است که یک دیگه مبتلا نشویم به فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و نمونهای دیگر. دو، اسواری به استحکام ما، یعنی که ما با یه عالمی روبرو هستیم که میلیاردها نفر جمعند ولی زندگی جون اجتماعی نیست. برابر آیه سوره مبارکه اذا وقعه، ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم المعلوم، همه در صحنه قیامت جمعند ولی زندگی اجتماعی نیست. یعنی چی؟ یعنی کسی بخواهد با روابط مشکل حل کند نمیتواند، با ضوابط مشکل حل کند نمیتواند. در دنیا انسان اگر نیازی داشته باشد، یا با روابط حل میکند یا با ضوابط. یعنی برادر از برادر کمک میگیرد، پدر به فرزند کمک میکند، با روابط دوستی خانوادگی یا قبیله‌ای یا حزبی یا باندی مشکل حل میشه، یا نه از راه ضوابط حل میشه نه روابط. انسان چیزی رو میخره یا اجاره میکنه یا مزاربه داره یا عقود اسلامی داره. در صحنه قیامت نه روابط است نه ضوابط. فمود لا بیع فیه ولا خله، یعنی نه خرید و فروش و تجارت و ضوابطی در کار است که انسان اگر گرسنه است چیزی رو تهیه کنه، نه خلت و خلیل بازی و دوست بازی و دوستیابی امثال زادگ است که مشکلش با دوستی حل کنه. فقط میمونه مسئله شفاعت که شافع باید به اذن خدا شفاعت کنه، مشفوع له هم باید مرتضی مذهب باشه که لا یشفعون الا لمن ارتضا. بنابراین ما وارد یه همچه صحنه‌ای میشیم، میلیاردها مردم هستن و ما هم نیازمندیم. ما بالاخره باید بدن داریم، لباس میخواهیم، جا میخواهیم، مسکن میخواهیم، غذا میخواهیم، آب میخواهیم، همه رو باید خودمون همراه ببریم. این که مردم رو رنجوند، فردا هم به بیان قرآن کریم لیس لهم طعام الا من ضریع، یعنی همه این تیغه های بیابانی که شتر میخوره، بعضی علف های نرمه که گوسفند میخوره، اما این بیابان که خار مغیلان در دمسال زالک شتر بخوره، این بوته پرتیغ کبیر حجاز را میگن دریع با سادزاد و عیب. فبود این که کارش جز تیغ زدن چیزی دیگه نبود، در قیامت گرسنه است، ما همه زریع رو بهش میدیم. لیس لهم طعام الا من ضریع. اما این زریع در دنیا برای شتر سیرش میکرد، لا یسمن ولا یغنی من جوع، این مجبور بخوره اما سیر نمیشه، آتش فرو نمیشه. مثل آدم تیغ زن بد دهن، مرتب آبروی افراد میبره اما باز سیر نیست که فس فردا و فس این فردا باز همین کار رو میکنه. فرمود لیس لهم طعام الا من ضریع که لا یسمن ولا یغنی من جوع. خب اینا رو خود آدم میکاره دیگه، بگره اونجا که دیگه تیغ تو کار نیست. در کنار همین تیغ خور پرنیان باف هم هست، نه او ایره میشتسه نه او ایره میشتسه. الان در حرم مطهر امام هشتم سلام الله علیه یک گوداری از جهنم است، یه روزی از ریاض بهشت. اون قبر هارون همونجاست دیگر. قبران فیتوس خیره می و قبر شره می هازا من العبری، لا ينفع الريس من الزكيه بما على الزكيه من الريس من الزرري. یک گوداری از جهنم قبر هارون است، روزی از ریاض بهشت قبر مطهر امام هشتم کنار امام است. نمونه ها شما تو عالم رؤیا داریم. اگر در یه مسافرخانه یه آدمی در کنار تخت و تخت دیگه بیاد، یک کسی از اراذل او باش اونجا باشه، اینم خوابه وحشتناک میبینه، اون یکی خواب لذت بخش میبینه، این خواب میبینه که وارد حرم مطهر سید شهدا شده یا وارد عطا مقدس شده، علما رو دیده، زیارت کرده، این مشغول این خوابه، اونم مشغول خواب میگساری رو خواب میبینه. اینها از هم جدا و منقطع هم تو عالم برزخ هم همینطوره. اینطور نیست که اون یکی که گودال جهنم داره آسیب برسونه به بهشتی ها، او بالعکس. ما اینا رو باید بسازیم. اونگاه خیلی از این سوالها رخت مرمی‌بنده که ما چرا اخلاق میخواهیم، رابطه اخلاق با دین چیست، رابطه زبانشناسانه چیست، ما چگونه مفاهیم اخلاقی رو تعریف کنیم، رابطه هستی شناسانه اخلاق با دین چیست، اصول اخلاقی را چگونه از کجا بگیریم، رابطه معرفت شناسانه اخلاق و دین چیست از کجا بشناسیم، رابطه روانشناسانه اخلاق و دین چیست، تأثیر روحی چگونه است، تعهد اخلاقی چیست، همه اینها را این بررسی عناصر محوری پاسخ میدهد که انشاءالله امیدواریم ذات اقدس اله همه ما را جزء اقتدا کنندگان به صاحب خلق عظیم قرار بدهد. پروردگار امر فرج بریت را تسلیم فرمان. پروردگار نزای ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها برطرف بفرمان. عموم علاقمندان به قرآن و عصرت مخصوصا مهمانان بزرگ را مشمول ادعیه زاکیه ولی از قرار بده. همه مسافران مخصوصا عزیزان را سالمن به اوطانشون برگردان. امنیت مناطق مسلمون نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، غزه، سوریه، یمن، سایر مناطقی که در درگیری با کفار به سر میبرن همه را مشمول ادعیه زاکیه ولی از قرار بده. ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، هر کس کتاب علمی نوشته به مورد استفاده ما قرار گرفته یا میگیرد، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهتری شیعان اهل بیت قرار بده. خوائج مشروعی همه را به بهتری بخش برآورده بفرما. ازدواج جوانها را به غیرت و به قدرت و به عظمت خودت به بهترین وجه حل بفرما. مشکلات دنیا و آخرت همه ما را به بهترین وجه برطرف بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.